خودش عاملی برای انتقال بیماری باشد، پس سعی بکنیم ضمن رعایت نکات بهداشتی و بهداشت فردی این رو سعی کنیم که کمتر دچار استرس بشیم و همچنین در مورد اطلاعات و اخباری که در مورد کرونا ویروس وجود دارد سعی بکنیم این اطلاعات، خیلی از این اطلاعات ممکن اطلاعات موثقی نباشند، نیازی نیست که ما در مورد همه اطلاعاتی که ممکنه بعضی از رسانه ها حالا به صورت شایع یا به صورت هر چیزی پخش میشه ما به اونها توجه بکنیم. عدم توجه به اینها هست متاسفانه بعضی وقتا رسانه های گروهی یک سری شایع پراکنی های زیادی وجود دارد در بین مردم. یادمون باشه که اطلاعات صحیح را از رادیو تلویزیون دریافت بکنیم که اطلاعات موثقی هستند و کمک میکنه به ارتقاء سطح سلامت ما و پیشگیری از بیماری. انشالله در خانه موندن، انتقال تجربیات، استفاده از تماس تلفنی، استفاده از وسایل دیجیتالی که میتونه کمک بکنه که ما در واقع با عزیزانمونم در تماس باشیم، باعث پیشگیری از بیماری کرونا ویروس بشه. شاد و سلامت و تندرست باشید انشاءالله.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد مسیر هم مشخص است.
در مسیر سخت و ناهموار همراهی باید.
چراغی،
رشته نوری،
بیا راه توشه برداریم.
راه
اینجاست.
اجتناب از اسراف، اینم یک سرفصل دیگه است. اجتناب از اسراف، تزیع مال، هدر دادن منابع عمومی، هدر دادن آب، هدر دادن نان، از بین بردن خاک، اینا همش خاک یک ثروت است، آب یک ثروت است، نان یک محصول ذی قیمت است. مراقب باشن، همه مراقب باشن، احساس مسئولیت کنن، اینا رو از بین نبرن. یک نکته دیگر ارتقاء بهره‌وری است که از تعبیرات رایجی است که میکنن. بنده این رو خلاصه میکنم به دو کلمه در زبان فارسی: تولید کننده ما، بنگاهدار ما سعی کند با کم کردن ریخت و پاش هزینه تولید رو کم کنه، کیفیت رو بالا ببره. این میشه بهبود بهره‌وری. وقتی که هزینه کم شد، هزینه تولید بخشی مربوط به چیزاییست که در اختیار بنگاهدار نیست. خب فرض کنید تورم بالاست، قیمت کارگر، مزد کارگر میره بالا یا مزد مواد اولیه، یه مقدار ایناست، بله، لکن یه مقدارم ریخت و پاش هست، اسراف هست، خرج کردنهای بیجاست، اینا رو باید جلوش رو بگیرن.
وطن وطن نظر فکن به من، که من به هر کجا غریب وار، که زیر آسمان دیگری غنودم، همیشه با تو بودم، همیشه با تو بودم. اگر که حال پرسیم، اگر که حال پرسیم، تو نیک میشناسیم. من از درون قصه ها و قصه ها برآمدم، من از درون قصه ها و قصه ها برآمدم. چه غمگنان سالها که بالهای بحر بی کنار چه غمگنان سالها که بارها زدم به روی بحر بی کنار که در خروش آمدی به جنب و جوش آمدی
روزهای زندگی ما بدون توقف میگذرن. چه ما برای اونها برنامه ریزی داشته باشیم و چه نداشته باشیم. اما مطمئنن برد با همه اونهایی که با برنامه ریزی این روزهاشون رو فدای خاک و حیثیت و آبرو و عزت و سربلندی میهنشون کردن. اونهایی که تا به امروز هیچ کسی مثل و مانند اونها نبوده نیست و نخواهد بود، اما راهشون و اندیشهشون همچنان در جامعه ما و بین مردم ما جاری و ساریه.
با بسم رب شهدا دفتر دل وا می کنم
هم سنگر
سلام ای فهم که با تلاقیه
روایتی از گفته ها و ناگفته های جنگ
معراج، معراج شهدا. معراج شهدا تقریبا خانمانی بود که همون بیمارستان بود.
نوع عملیات مهمه، یعنی هر چقدر ما دقیق‌تر بجنگیم و با سازمان‌تر بجنگیم و با نیروی با تجربه‌تر بجنگیم تلفاتمون چیه کمتر خواهد شد.
جنگ رو تو از نزدیک لمس نکنی، تو از نزدیک جنگ رو نبینی، تا صدای تیر و ترکش و خمپاره رو از نزدیک نشنوی، شاید فقط شبیه یه داستان باشه. اصل داستان رو باید از اونهایی شنید که در متن ماجرا بودن. همسنگرای ما میان اینجا تا برامون بخشی از خاطراتی که تو ذهنشون باقی مونده رو تعریف کنند تا باقی بمونه برای آدمهایی که بعدها میان تا بشنوند این سرزمین چه روزهایی رو گذرونده و چه آدمهای نازنینی رو داشته که از جون خودشون گذشتند تا سرزمینشون باقی بمونه. همسنگر امروز ما هم حاج احمد افراسیابیه، همون احمد آرپیجی که به خاطر اینکه تونسته بود چند تا تانک رو منفجر کنه دیگه معروف شده بود به احمد آرپیجی.
عرض شد که کل جبهه همش سراسر خطر بود و به هر حال روز نمیشد که مثلا رفقا دوستانمون یا به هر حال کسای دیگه یا زخمی نشن یا شهید نشن، ولی خب ما چون به عنوان آرپیجی زن بودیم و باید جلوتر از همه به قول معروف می رفتیم یا به عبارت می اومدیم جلوی خاک زراقی یا اونجا باید مستقیم به اصطلاح روبرو می شدیم با تانکا باید شلیک می کردیم، ما همیشه، من خودم شخصا اینطوری بودم، همیشه پیشونیم به قول معروف یه سوزشی روی پیشونیم داشتم، گفتم الان یا تکتیر انداز یا تیربارچی تانک به قول معروف می زنه. ولی خب همیشه ما تو خطر بودیم، کلن جبهه کلن خطر بود دیگه. به هر حال
بگذار اغیار هرگز در نیابند که این قلبهای ما از چه اشتیاق و شور و نشاطی مالا مال است و روح ما در چه ملکوتی شادمانه سر می کند و سر ما در هوای کدامین یار خود را از پا نمی شناسد. بگذار اغیار هرگز در نیابند چه روزگار شگفتی.
احمد آقای افراسیابی خاطرات زیادی داشت، اما می گفت خیلی هاش از ذهنش پاک شده. می گفت خیلی از خاطراتم دردناک و تلخه که حتی یاداوریشونم تلخه.
خب خاطرات خیلی زیادی تو این 8 سال دفاع مقدس تو جبهه ها و تو عملیات ها به قول معروف ما داریم و تو ذهنمون هم هنوز مونده و هیچ وقت پاک نمیشه از ذهن ما. خاطره خیلی بدی هستش برای من توی گردنه تته توی کردستان اورامانات. ما وقتی که اونجا بودیم ارتفاع برف، موقعی که زمستون بود ارتفاع برف حتی به 2 متر 3 متر هم موقعی که برف میومد میرسید و سنگرهای دیدبانی هم که به هر حال ما روی تپه داشتیم که مشرف بود به شهرهای عراق، خیلی جای صعب العبوری هم بودش و به سختی ما وارد خود سنگرامون میشدیم که دیدبانی کنیم که مواظب باشیم عراقی ها مثلا یا گشت‌شناساییشون یا گروهاناشون به هر حال بالا نیان. یه پدر پسری بودند در اونجا به نام رسول عطایی که پدر بود و علی عطایی پسر بود، 17 سالش بود این پسر. اینا از زنجان بودن، موقعی که اومده بودن خیلی اون شب واقعا سرد بود، یخمندون خیلی سختی بود، فکر میکنم چیزی حدود 25 درجه 35 درجه 30 درجه زیر صفر بود و ما مجبور بودیم شبان به هر حال بریم تو دیدبانی، سنگرهای دیدبانی به هر حال نگهبانی بدیم، دیدبانی کنیم. اون شب نوبت این پدر و پسر بود، بعد از این پدر و پسر نوبت بنده و شهید محمود ناظم الحسینی بود که در عملیات بیت المقدس به شهادت رسید. وقتی ما من و شهید محمود ناظم الحسینی آماده شدیم، لباسامون رو پوشیدیم، به هر حال چکمه پامون کردیم که بریم برای سنگر دیدبانی، رفتیم اونجا دیدیم این برادر عزیزمون آقای رسول عطایی نه پانچه رو دوششه نه اوبرکوت نه کلا رو سرش به قول معروف، دیدیم همینطوری وایستده و پسرش هم علی عطایی سرش گذاشته رو کالی پنجا و احساس کردیم که خوابیده. وقتی تو صورت رسول عطایی نگاه کردیم، رو صورت پدرش نگاه کردیم، دیدیم اصلا صورت این انقدر گریه کرده که اصلا قندیل بسته، انقدر سردم بود. گفتیم برادر عطایی پا علی چرا خوابیده؟ دیدیم گریه کرد، گفت علی نخوابیده، علی یخ زده، از سرما یخ زده. گفتیم خب چرا نیمدی اطلاع بدی؟ گفت نمیتونستم سنگر رو رها بکنم، میترسیدم اگر من بیام به شما اطلاع بدم عراقی ها به هر حال بیان بالا و به هر حال مشکل ایجاد بشه. اینی که علی یخ زد و فکر میکنم شهید شده. وقتی سر علی رو ما رو کاری پنجا برداشتیم، این دستای علی روی این قبضه کاری پنجا قفل شده بود و یخ زده بود. به هر حال من اومدم به فرمانده تپه اطلاع دادم که شهید حسین پیوندی بود در عملیات فتح البابین به شهادت رسیدنشون، بهش گفتم که برادر پیوندی علی شهید شده، یخ زده. خلاصه به هر حال دیگه ولوله شد روی تپه، به هر حال همه اومدن و آوردیمش، علی رو بلند کردیم آوردیمش روی به صدا تو سنگر، دیدیم نه دیگه واقعا دیگه این یخ زده و به شهادت رسیده. که دو سه روز بعد فردا نه پس فرداش به هر حال چون نمیتونستیم اینو بیاریمش عقب، یخ جاده یخبندون بود، برف هم بود و نه قاطر میتونست بیاد نه ماشین. به هر حال دو روز بعدش جاوید الاثر حاج احمد متوسلیون با شهید رضا چراغی اومدن، اینقدر اینو گریه کردن که از حساب، یعنی کل تپه گریه میکرد. این خاطره خیلی بعدیه برای من که همیشه تو ذهنم هستش و عرض کردم که تو عملیات مختلف ما اصلا تو این 8 سال تو این 72 ماهی که من تو جبهه بودم خاطرات خیلی زیادی داریم که این خیلی برام سخت هستش که به هر حال این خاطره خیلی خاطرات تلخی برای من.
بلا جویان دشت کربلایی کجایید ای سبک بالان آشه پرنده ترز مرغان هوایی
ما همچنان منتظر میشینیم روبروی همسنگرامون تا بازم برامون از خاطراتشون بگند و حرفهایی بزنند که هیچ وقت تکراری نمیشه.
ساعت 12:46 است. همراه شما قدم میزنیم در بوستان معرفت.
باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل.
سالکان را کیمیا.
سخن
اهل حکمت. گزاری باید در بوستان معرفت.
بوستان معرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. در مسیر معرفت همراه شماییم با برنامه بوستان معرفت. در این فرصت از شما دعوت میکنم شنونده سخنان حجت الاسلام و المسلمین فرحزاد باشید.
مسئله سپاسگزاری و شکرگزاری هست، چه در بلا و چه در رخا، چه در نعمت چه در گرفتاری. آقا ابا عبدالله علیه السلام شب عاشورا می فرماید در خطبه که خوندن، اثنی علیک احسن الثناء فی السراء و الضراء، چه در گرفتاری چه در سرور و شادمانی، بهترین ستایش ها و مدها و ثناها رو از خدای متعال دارم. و شما موردی پیدا نمی کنید که امام حسین و اصحاب و یاران و اهل بیتشون از خدا گلایه و شکایت داشته باشن. همیشه حمد و ستایش می کردن. آقا امام سجاد زین العابدین سلام الله علیه، مردم مدینه جمع شدن از صحبتهای امام سجاد زین العابدین سلام الله علیه بهره بگیرن، استفاده بکنن. ورود به مدینه، جمعیت که جمع شد، امام سجاد سلام الله علیه آماده خطبه و سخنرانی شدن. خطبهشون رو اینطوری شروع میکنن: ان الله و له الحمد ابتلانا، همانا خدای متعال. میخوان بگم چه گرفتاری هایی برامون پیش اومده، چه ابتلاعاتی، اما فوری میگن و له الحمد. ما نداریم از رضای حق گله، آرنایت شیر را از سلسله. یه وقت فکر نکنید ما میگیم خدا ما رو امتحان کرد، یعنی از خدا ناراضی هستیم، گلایه داریم، شکایت داریم، ناراضی هستیم. به قول معروف در مقام حکایتیم، نه در مقام شکایت. میخواستن گزارش کار به قول ما بدن، اما اول خطبه چی میفرمد؟ ان الله و له الحمد. این له الحمدشو من کار دارم. در هر حال بگو الحمدلله. تمام بلاها و گرفتاریها بگو الحمدلله. تمام خوشیها و رفاها الحمدلله، چون همش لطفه، لطف خفیه، لطف آشکارا هست. یکی از بزرگواران چیز قشنگی نقل میکرد شبیه همین عبارت امام سجاد سلام الله علیه، که ان الله و له الحمد، خدا رو من ستایش میکنم، لهو هم بر حمد مقدم شده، خبر بر مبتدا انحصار رو میفهمونه، یعنی تمام حمدها و ستایشا مال خداست. میفرمودن یکی از مراجع بزرگوار مرحوم آیت الله خونساری رضوان الله تعالی علیه، که شخصیت بسیار بزرگوار و برجسته‌ای بودن، از بعضی از مراجع پرسیدن مرحوم آیت الله خونساری آیا عادل بودن؟ فرمودن بپرسید آیا معصوم بودن یا نه. اینقدر ایشون زهد و ورع و اخلاص و تقواشون فوق‌العاده بوده. یکی از آقایون نقل کرده بود ما در شدت مریضی و گرفتاری رفتیم دیدن ایشون،
آقا تو بستر افتاده بودن، کمردرد شدیدی داشتن، مشکلات زیادی داشتن، مرض جسمی زیاد. بهشون گفتیم آقا حالتون چطوره؟ میخواستن بگن که کمرم خیلی مثلا درد میکنه. فرمودن کمر من الحمدلله اله شکر خیلی درد میکنه. اول حمد و اله شکر یادشون نره ها، متوجه؟ تا خواستن بگن که کمرم خیلی درد میکنه، فرمودن کمرم، فرمودن الحمدلله اله شکر خیلی درد میکنه. چون این دردها هم مشتمال خداست، لطف خداست، عنایات خداست. این گرفتاری ها خدا رحمت کنه مرحوم آقای دولابی رحمت الله علیه میفرمودن با هر کس که مصاحبه میکنن در روی زمین میگن همش آقا گرفتاریم. از منبر که میان پایین میگه آقا دعا کن، مریض داریم، قرض داریم، چنین داریم، چنانیم، چی همش شکوه و شکایت است و گرفتاری. میفرمودن نگید گرفتار، بگید گرفت یار.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
انشالله که خداوند همه ما رو شامل رحمت و مغفرت و بخشش و البته انشالله که همه ما رو مورد عنایت قرار بده و هدایتمون بکنه انشالله و در مسیر مستقیم و صحیح در زندگی قرارمون بده. با این دعای زیبا تا دقایق دیگر که انشالله در آستانه اذان ظهر امروز هستیم قرار خواهیم گرفت و از همه شما عزیزان در همه این لحظه های زیبا التماس دعا داریم. ممنونیم که با ما همراه هستید در سعادت آباد رادیو تهران.
بگو تا کیستی، مهری بگو، مایی بگو، خوابی خیالی چیستی، اشکی بگو، آی بگو. با من بگو تا کیستی، مهری بگو، مایی بگو، خوابی خیالی چیستی، اشکی بگو، آی بگو. راندم چو از مهرت سخن، گفتی به سوز و دم مزن، دیگر بگو از جان من، جانا چه میخواهی بگو. من بگو تا کیستی، مهری بگو مایی بگو، خوابی خیالی چیستی، اشکی بگو آی بگو. با من بگو تا کیستی، مهری بگو مایی بگو، خوابی خیالی چیستی، اشکی بگو آی بگو.
عزیزانم، در آستانه اذان ظهر امروز گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 48 تا 55 از سوره مبارکه انعام با صدای قاری محترم استاد محمد حسین سعیدیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إن أتبع إلا ما يوحى.